فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
شبتون خوش هموطنان ارجمند و همراهان گرامی. ضمن سپاس بسیار از همراهیتون، در این لحظه دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان فرزانگان مهاجر.
بچه اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است. رفته اونجا
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران.
ایشون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی.
بچه اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتند به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر، مهاجر. به نام یگانه بی همتا. دوستان عزیز، شنونده های گرامی، سلام و درود تقدیم شما دوستان عزیز و همراهان گرامی. دوستان، بعضی آدم ها هستند که با توجه به رشته هنری یا تخصصی خود شناخته می شوند. مثلا می گوییم او شاعر است، او داستان نویس است، او پژوهشگر یا عالم دین است. اما بعضی اشخاص را به طور مشخص نمی توان در تعریف خاصی گنجاند. آنها شخصیتی چند بعدی دارند و به تنهایی به اندازه چند نفر فعالیت می کنند. محمد سرور رجایی یکی از این گونه اشخاص بود. رجایی در سال 1348 در کابل به دنیا آمد. تا سال 1372 در کشور به سر برد و با فعالیت‌های جهادی به خصوص در حوزه عکاسی و فیلم برداری مشغول بود. از همان جوانی شوق مستندنگاری داشت. با شدت یافتن جنگ‌های داخلی او احساس کرد که جا برای فعالیت‌های هنری او تنگ شده است و ناچار به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد و در تهران اقامت گزید. روزگار سختی داشت و تأمین معیشت خانواده او را به مشاغل مختلف واداشت که کار در تولیدی لباس یکی از آنها بود. اما او در عین حال با محافل و مجامع ادبی هم ارتباط گرفت و کم کم توانست در کسوت یک نویسنده، روزنامه‌نگار و مستندساز ظاهر شود. درباره محمد سرور رجایی از زبان خودش میشنویم.
از کودکی ها روشن ترین تصویری که دارم در ذهنم، شام 28 دی ماه 1358 که من بالای بام رفته بودم، گلوله های آتشین نیروهای روسی که بر کاخ دارالامان میبارید تماشا میکردم. همون شب فهمیدم که افغانستان مورد تجاوز اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار گرفته و از آن روز تا امروز کودکان ما کودکیشان را گم کردن، مثل من که گم کردم کودکی من.
رجایی دو دلبستگی مهم داشت. یکی دلبستگی به جنگ و جهادی که در افغانستان و ایران در آن سالها رخ داده بود و خاطرات بسیاری از پایداری را در دل مردم باقی گذاشته بود، و دیگری فرهنگ مشترک دو کشور همزبان و همسایه. همین دو دلبستگی سبب شد که او یک مسیر خاص در فعالیت‌هایش را پی بگیرد، یعنی در پی ثبت و انعکاس همدلی‌ها و همراهی‌های دو ملت در این زمینه براید. حاصل آن پژوهش‌های مفصلی است که او درباره رزمندگان مشترک داشت، یعنی رزمندگان افغانستان در جنگ عراق علیه ایران و رزمندگان ایرانی مقاومت افغانستان در برابر حکومت کمونیستی افغانستان و نیروهای اشغالگر شوروی.
طبق آمار میدانی که من تحقیقاتی که داشتم از رزمندگان افغانستانی که در جبهه ها بودن، ما نزدیک به 3000 شهید و جانباز در ایران داریم. الان اگر شما بسیاری از قطعات شهدای هر شهر رو بررسی بکنید، قطعا به شهدای افغانی میرسید. به نمونه من میگم قطعه 53 بهش زهرای تهران، قطعه شهدا، 13 نفر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس دفنه که روی سنگ مزارشان اسم روستا، اسم شهرستان، اسم استانشان هم درج شده. این اتفاق و این ماجرا به نظر من هرچی برجسته شود به همدلی های ما بیشتر کمک میکند، ما بیشتر به هم نزدیک میشیم. شما، من به دوستان افغانستانی همیشه گفتم اینا به این نبالن که ما به ایران شهدایی داریم در گلزارهای شهدا مدفونن. ما در افغانستان هم شهدای ایرانی داریم که در دوران جنگ با روس‌ها رفتند و شهید شدند. این مرزها یک مرزهایی بوده که برای ما ساختند، ولی قلب ما را کس هم جدا نکرد. من بارها به دوستانم گفتم، اینجا میگم دوستان من، ما در رابطه با اشتراکات فرهنگی، در رابطه با تاریخ مشترک، زبان مشترک بسیار گفتیم و بسیار شنیدیم در این سالها. بیایید دو سه سال از خون شریکی دو ملت ایران و افغانستان بگیم. شهید احمد رضای سعیدی ایرانی سال 59 در افغانستان، در مرکز افغانستان شهید شده، مزارش هم اونجاست. مزار شهید احمد رضا امروز خاستگاه مردم و مردم ازش کرامت دیدند. در مقابل مزار شهید رجب علی غلامی افغانستانی در بجستان دفنه، بجستان ایران، که حدود 106 یا 110 نفر شهید داره اون شهرستان. شهید رجب غلامی گل سرسبد شهدای اون شهره و کرامت دیدند. من معتقدم شهید رجب غلامی این افتخار را دارد که 30,000 جمعیت شهرستان بجستان احساس فامیلی و قرابت با اون شهید دارد و هر شب پنجشنبه شلوغ‌ترین و به قول ما افغانستان بیروبارترین مزار شهید، مزار شهید افغانیه که پدر مادرش نیست هست.
او در این زمینه یک فیلم مستند ساخت که در آن به این رزمندگان پرداخته بود و همچنین کتاب ارزشمند از دشت لیلی تا جزیره مجنون را تألیف کرد. از دشت لیلی تا جزیره مجنون در واقع خاطرات رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس در ایران و همچنین خاطرات رزمندگان ایرانی است که در جبهات جنگ و جهاد افغانستان حضور داشتند. این کتاب در نوع خود یک اثر بی‌نظیر به حساب می آید، چون تا کنون هیچ کس به این پیمانه به این موضوع نپرداخته بود و اینقدر چهره های گمنام از این رزمندگان را توصیف نکرده بود. بشنوید بخش صحبت های خود استاد محمد سروری رجایی را درباره کتاب از دشت لیلی تا جزیره مجنون.
دشت لیلی موهوم نیست، ساختگی نیست. دشت لیلی یک دشتی است با خاطرات تلخ و شیرین بسیاری برای مردمان مبارز و مجاهد افغانستان و همچنان که جزیره مجنون را همگان میشناسند. چون موضوع کتاب من حضور افغانستانی ها در دفاع مقدس بود، افغانستانی هایی که به اجبار نرفتند، افغانستانی که با علاقمندی و با تمایل قلبی خودشان شرکت کردند بر اساس اون ریشه های فرهنگی تاریخی مشترک. من شاید یک سال به دنبال نام کار کردم، نامهای بسیاری را تجربه کردم و سرانجام احساس میکنم که این نام الهام شد که اون مفهوم عاشقانه را هم داشته باشد. هر کسی فرصت نکند کتاب را بخواند، از این نام به مفهوم متن و گفتگوهایی که در داخل کتاب پیاده شده برسن، از دشت لیلی تا جزیره مجنون. عقیده داشتم و علاقمند بودم از روزهای نوجوانیم که بتوانم یک پیوند مشترکی که در بین دو ملت ایران و افغانستان قرار گرفته و متاسفانه مغفول مانده، فراموش شده، و آنها را کار کنم. در این کتاب، کتاب از دشت لیلی تا جزیره مجنون 528 صفحه دارد که با 17 تن از افغانستانی هایی که در دهه 60 در جنگ ایران و عراق حضور داشتند حماسه ها آفریدند، یا جانباز هستند یا دوچار تبعات جنگ شدند. خاطراتی که چه کار کردن، اصلا برای چی رفتن، من چرایی رفتن این رزمندگان را در این کتاب بررسی کردم و نوشتم.
اما رجایی در عین حال شاعر و روزنامه‌نگار هم بود و بسیار دلبسته و پر انرژی در فعالیت‌های ادبی مثل ایجاد تشکل‌های ادبی و برگزاری محافل و مجامع و همچنین انتشار نشریات. او به خانه ادبیات افغانستان پیوست و یک عضو خستگی ناپذیر این تشکل ادبی در طول سال‌های حیات خیش بود. برگزاری جشنواره‌های ادبی قند پارسی، برگزاری جلسات شعر هفتگی خانه ادبیات و حضور در بسیاری از مجامع و جشنواره‌های ادبی ایران حاصل این فعالیت‌های رجایی بود. اما از روزنامه‌نگاری رجایی گفتیم. او حس کرده بود که در میان مطبوعات افغانستان کودکان و نوجوانان بسیار غریب افتادند. بیشتر نشریات افغانستان در آن سالها نشریات بزرگسال بود و ضرورت احساس می‌شد که برای کودکان و نوجوانان هم کاری بشود. و رجایی مرد میدان ضرورت ها بود، یعنی هر جا احساس میکرد که کاری بر زمین مانده است باید آستین بالا بزند و این کار را پیش ببرد. از این روی نشریه باغ را منتشر کرد که نشریه بود ویژه کودکان و نوجوانان افغانستان. این احساس مسئولیت و خستگی ناپذیری برای روشن‌تر ساختن پیوندهای عمیق میان دو ملت خصوصیتی بود که در کمتر کسی از هم نسلان او دیده شده است و او سرانجام در همین مسیر کتاب وطندار را تدوین کرد که در نوع خودش یک کار بی نظیر است. این کتاب مجموعه روایت‌ها و خاطرات حدود 30 تن از مهاجران افغانستان در ایران است. با برنامه فرزانگان مهاجر در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و درباره شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار و پژوهشگر افغانستانی مرحوم محمد سرور رجایی با شما صحبت می‌کنیم. از استاد سید ابوطالب مظفری، شاعر و نویسنده افغانستانی درباره ایشان می‌شنویم.
آنان که رفتن کار حسینی کردن و آنان که ماندن باید کار زینبی کنند. من فکر میکنم این خیلی مصداق داره در رابطه با آقای رجایی عزیز. ایشان چون در محیط جهاد پرورش یافته بود و شاید در این دوران جهاد خیلی از یاران خودش را از دست داده بود و مصائب جنگ رو حس کرده بود، عمده تمرکزش در فعالیت فرهنگی هم گذاشته بود روی همین فضا و تا آخر زندگی هم درگیر همین کار بود. یعنی یک از کارهایی که میکرد در رابطه با شهدا و خادمانده شهدا و خاطرات اونها بود و از این طریق یک ایده مرکزی دیگه هم بهش رسید و اون شهدای متقابل این دوتا جهاد مقدس بود، یعنی شهدای ایرانی که در جبهات افغانستان شهید شده بود و چه شهدایی که زیادی که از مهاجرین یا از افغانستان میامد به شوق دفاع از جمهوری اسلامی بنا به فتوای فقیه زمانه خودشان امام خمینی میرفت در جبهات و اینجا شهید میشد و نه خانواده‌اش آشکار میشد و نه اصلا مشخص بود اینا کجا هست، از کجا ثبت نام کرده، چگونه آمده. اینا گمنامان این دو تا جهاد بودن که آقای رجایی حقیقتا این مسئله رو که خیلی مسئله مهمی بود درک کرد و پرداخت به اینها. در کشور خودش در یک روزگاریشان این کار رو بکرد که اصلاً پرداختن به موضوع شهید و جهاد و مقاومت و اونم شهدایی که از یک کشور آمده باشد در یک کشور دیگه شهید شده باشد چندان مورد اقبال نبود. یعنی از این جهت اکثر هموطنان خودش با آقای رجایی اصلاً همدلی نداشت. کاری بود دلی خودش، یعنی کاری که خودش هم میدانست تخته، هم میدانست آبونانی نداره، هم میدانست شهرتی نداره و حتی ممکنه آسیبی هم براش داشته باشد.
و دریغ که سرور رجایی در این دنیا باقی نماند تا انتشار کتاب وطندار را شاهد باشد. در تابستان 1400 بیماری کرونا او را از میان ما برداشت و داغ او را بر دل جامعه ادبی هر دو کشور گذاشت. او در حالی که هنوز بسیاری کارهای نکرده در دست داشت و بسیاری راه‌های نرفته در پیش روی او بود، تن به تقدیر الهی سپرد. روحش شد. به پایان برنامه فرزانگان مهاجر رسیدیم. با سپاس از همراهی صمیمانه شما تا درودی دیگر، بدرود.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
بیست و پنجاه دقیقه و سی ثانیه از پخش رادیو فرهنگ همچنان همراه شماییم.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، به شما سلام عرض میکنم. از حوزه هنری گزارشی تقدیم شما خواهم کرد به بهانه برگزاری نمایشگاه آثار نقاشی سه نقاش پیشگام و پیشکسوت این عرصه که آثار ارزشمندی رو با عنوان نمایشگاه سپید، سبز و سرخ در نگارخانه این مجموعه شاهد اون هستیم. قراره که در این ارتباط جای شکیبا مدیر محترم هنرهای تجسمی حوزه هنری توضیحاتی رو ارائه کنن. خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمایشگاه سبز و سپید و سرخ که برگزاری اون به انجام رسید، برگرفته از سه رنگ پرچم مقدس کشورمونه که سه تا از بهترین هنرمندهای نقاش معاصر کشور، آقای حسین خسروجردی، آقای مصطفی گودرزی و آقای کاظم چلیپا، هر کدوم یکی از این رنگ‌ها زمینه اصلی کارشون شد و به خلق اثر پرداختند و به مدت دو هفته در نگارخانه حوزه هنری میزبان علاقه‌مند هستیم.
چند اثر رو در این مجموعه شاهدیم؟
در این مجموعه ما در واقع سه اثر شاهدش هستیم که آقای حسین خسروجردی از لندن اثرشون رو برای این نمایشگاه فرستادن و دو بزرگوار دیگر همینجا داخل کشور کارشون رو انجام دادن.
در نوع خودش بکنم اتفاق کم سابقه ای باشه.
در واقع کم سابقه نیست، بی سابقه است که خیلی جذاب کرد. افتتاحیه با میزان و سیل مخاطبان بسیاری روبرو شدیم ما.
با من آخرین سوال، محتوای این سرسر بیشتر به چه مضامینی پرداخته شده؟
در واقع برخورد خود هنرمند با موضوع پرچم و کشور عزیزمون ایرانه. اثر آقای چلیپا موضوع اصلی اثر یک سروه، آقای خسروجردی موضوع دماوند کار کردن و آقای گودرزی یک درخت تنومندیه که جای ضربه های روی این درخت هست، اما همچنان درخت جوانه زده، به حیاتش داره ادامه میده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای شکیبا از صحبت شما بهره مند شدم.
ممنونم و در خدمتتون هستم.
قراره در ادامه گزارش در خدمت استاد پیشکسوت و از پیشگامان هنر انقلاب اسلامی باشیم در عرصه نقاشی، استاد کاظم چلیپا که چهره ناماشناس برای شما دوستان شنونده. استاد به حضور شما سلام عرض می‌کنم. ممنون شم بفرمایید از مضمون آثاری که در این نمایشگاه ارائه کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم اونی نقاش که دعوت شدم برای کار، سه تا رنگ و دبیر نمایشگاه انتخاب کرده بود که این سه تا رنگ، رنگ‌های پرچم ایران بود. یعنی رنگ سبز و من کار کردم، رنگ سرخ و آقای گودرزی کار کرد و رنگ سفیدم آقای حسین خسروجردی. من رنگ سبز رو انتخاب کردم. خب ایران یک کشور از نظر فرهنگی بسیار گسترده است و قدمت تاریخی بسیار زیاده. توی آثار به دست اومده نمادهای خیلی داره میدونید. یکی از این نمادها که خیلی ارزشمنده درخت زندگی، و این درخت زندگی هم در قالب فرم و شکل سرو مطرح شده. سروهای کهن ما در حال حاضر سرو ابرکوه. خب این نمادی بود که من گرفتم به عنوان زندگی، دو به معنای آزادگی و حیات، چیزی که همیشه ایران پاسدارش بوده، درخت آبادانی با مردم ایران همراه بوده. نماد دیگه ای که من استفاده کردم نماد هدهده که در فرهنگ و ادبیات عرفانی ایرانی و اسلامی ما جایگاه خاصی به عنوان پیام رسان در رابطه با انسانهای سالک، انسانهای رهروی که آزادگی یک نشانشونه، رسیدن به انسان کامل. اینجا انسان کامل سلیمان زمان حضرت صاحب زمان هم نظرمه و این پیام آزادگانی که از جان خودشون برای ایران گذاشته یا دارن کار میکنن هر جا که هست، به عنوان یک ایرانی این آزادگی رو من خواستم تو این اثر نشون بدم.
استاد خیلی ممنونم، سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید.
ممنون بودمشون.
گفت و
شنود،
از اینکه همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید از شما سپاسگزاریم.
گنجینه حکایت، گشت و گذاری در کوچه پس کوچه های حکمت و معرفت. بخشنده بودن از اون دست صفاتیه که برای پررنگ شدنش باید تلاش کرد تا بشه ملکه ذهن و وجود آدمی، وگرنه ممکنه این صفت نیکو در گیر و دار زندگی روزمره از یاد بره. تو زندگی و دور و اطرافمون از این دست آدمای دست به خیر کم نداریم و تاریخ از این نمونه ها به خودش زیاد دیده. آوردند خدیجه از مال دنیا بسیار بهره داشت و به کار تجارت مشغول بود، آنچنان که خدم و حشم و کارگزاران بسیار داشت و رونق کسب و کار و تجارتش شهره شهر مکه بود و زبان زده خاصا پر آوازه و نیک نام بود، زیرک و سخاوتمند، آنچنان که خانهش در مکه حتی پیش از گره خوردن دلش با پیامبر پناه نیازمندان و در راه ماندگان و گرفتاران و حاجتمندان مکه بود، آن زمان که هنوز پیامبر به رسالت مبعوث نشده بودند. خبر پیوند مبارک خدیجه و محمد امین در مکه گوش به گوش به بزرگان عرب رسید و اراده خداوندی بر این وصلت مبارک قرار گرفت و حضرت خدیجه علاوه بر ادامه دادن راه قبل که همانا دستگیری از نیازمندان و فقرا بود، با کمال میل و رضایت بخشیدن مال و دارایی و سرمایه تجارتش به پای اسلام و تبلیغ دین خدا را اختیار کرد و این چنین شد که تا آخرین لحظه ی حیات مبارکش پای رسول خدا و اهداف الهیش ایستاد و بارها و بارها در لحظات سخت از جان و مال و موقعیت‌های تجاری و داد و ستدهای بظاهر سودآور به نفع رسالت پیامبر گذشت و تمام سرمایه مادی و معنویش را به اسلام هدیه کرد. نقل است از رسول خدا که هیچ مالی در راه گسترش دین خدا به اندازه اموال خدیجه سودمند و پربرکت نبود. احسان و خوبی کردن و همراهی با یه آدم زمین خورده زبان مشترک همه مردم نیک در همه دوره‌های تاریخی بوده و هست. وقتی اراده و نیت قلبی کسی نیکی کردن و خیر رسوندن به مردم باشه، خدا هم بیشتر از پیش هوای اونو داره. به قول شاعر، تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز.